رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. سوالات پزشکی خود را از رادیو سلامت بپرسید. شماره پیامک 30102. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir.
موسیقی فضای خیال انگیز است که پرنده ذهن با آن به پرواز در می آید. در دنیای آواها و صداها، نواهای گوش نواز که انتخاب می کنیم و دردهایی که با این نغمه ها تسکین می یابد.
نغمه صحت.
این برنامه دلایل خودمحوری بیش از حد در ترانه‌های معاصر. نویسنده و سردبیر سبا رادمان، مجری کارشناس میترا بهرامی، تهیه کننده سارا شریفی. ستاره های فریبنگیز شب را سوار شده و مرغ خیال را به پرواز در می آوریم. پروازی بر فراز آسمان تا پر کشد به دنیایی سراسر آوا. آواهایی فسون انگیز که جان را به لرز در آورده و درد را به فراموشی سپارد. آواها و نواها، نواهایی که به آن عاشق هستیم و دردهایی که با نوای آن درمان شوند. دردهایی التیام یافته با یک نغمه، نغمه صحت. با نام و یاد پروردگار خوب و بی همتا، خانم ها، آقایان، شنوندگان فریخته، سلام و عرض ادب و احترام خدمت یکایک که شما عزیزان. به برنامه نغمه صحت خوش اومدید. برنامه از گروه خانواده رادیو سلامت درباره موسیقی و البته موسیقی درمانی. در این برنامه میخوایم به این موضوع بپردازیم که چرا در برخی از ترانه های معاصر به جای به دست آوردن دل معشوق، برعکس همه چیز رو عاشق برای خودش میخواد و به نوعی شاهد خود محوری بیش از حد در برخی از این ترانه های معاصر هستیم. دست به کار بشید، برامون پیامک بزنید و شما نظرتون رو به ما بگید از طریق 30102. این گفتگو رو شکل میدیم با حضور سه میهمان بزرگوار، جناب آقای دکتر شهاب گودرزی، شاعر، پژوهشگر، مترجم و البته ترانه‌سرا، که ترانه های زیادی از ایشون توسط خوانندگان کشور اجرا و پخش شده. جناب آقای دکتر گودرزی علاوه بر فعالیت در حوزه شعر، مسئولیت ادبی بسیاری از مجلات و رسانه‌های دیداری و شنیداری رو هم بر عهده داشتند. از جمله مسئول صفحات شعر مجله سروش و سردبیری مجله صدای ماندگار. همچنین از سوابق هنری ایشون میتونم به داوری جشنواره‌های متعدد ادبی و هنری بسیار اشاره بکنم. نکته مهم اینه که ما تاکنون بیش از 100 ترانه از ایشون شنیدیم و به یاد سپردیم. جناب آقای دکتر گودرزی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
درود و سلام خدمت شما سرکار خانم بهرامی، سلام میکنم به همکاران محترم شما و همینطور یکایک مخاطبان عزیز. امیدوارم که تندرست و سلامت باشند و نغمه تندرستی رو و نغمه سلامتی رو به زیبایی بشنوید.
زنده باشید، خیلی متشکرم از حضور شما. و همینطور شهاب شهرزاد، نویسنده، پژوهشگر و منتقد عرصه فرهنگ و ادب هستیم. سلام بر شما آقای شهرزاد، خیلی خوشحالم میزبان شماییم.
به نام حضرت عاشق، به نام نامی دوست که هرچه هست از او، هرچه نیست حکمت او. سلام میکنم به شما سرکار خانم بهرامی و همینطور به یکایک شنونده های فرهیخته برنامه نغمه صحت.
زنده باشید، بسیار متشکرم که قبول دعوت کردید. و همینطور همراه خوبمون جناب آقای دکتر عباس عبداللهی، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا و دارای مدرک فوق دکترای روانشناسی. آقای دکتر عبداللهی گرامی پژوهشگر برتر 5 سال گذشته دانشگاه الزهرا هستند و نویسنده بسیاری مقالات متعدد در نشریات بین‌المللی و همینطور کتاب‌های متعدد در زمینه روانشناسی. درود بر شما آقای دکتر. ممنون.
سلام و عرض احترام خدمت شما سرکار خانم بهرامی، خدمت میهمانان گرانقدر و خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم که همه شنوندگان در صحت و سلامت باشه. در خدمتتون هستم خانم بهرامی.
خیلی متشکرم از حضور همه بزرگواران، همه مهمانان نازنین. اجازه میدید من گفتگو رو با جناب آقای گودرزی آغاز بکنم.
با کمال
میل. با اجازه هر دو بزرگوار. آقای دکتر گودرزی عزیز، همونطور که مطلع هستین امروز میخوایم درباره این صحبت کنیم که چرا در برخی از ترانه های معاصر به جای به دست آوردن دل معشوق، برعکس عاشق همه چیزو برای خودش میخواد و به نوعی شاهد خودمحوری بیش از حد در برخی از این ترانه‌های معاصر هستیم. حالا به طور مثال این ترانه مشهوری که اتفاقا این روزها هم زیاد میشنویمش که میگه که توی هر جمعی بدون تو میرم یه گوشه، کسی نیست لباس دلخواه منو بپوشه، نرو. در حقیقت داره اینجا عاشق و معشوقش میگه که تو نباید منو ترک بکنی، چون اگر من رو ترک بکنی کسی نیست که خواسته های من رو برآورده کنه، نه اینکه من خواسته تو رو برآورده کنم یا دل تو رو به دست بیارم. چی میگه این ترانه؟
بعضی از اینها رو که خود من هم میشنوم واقعا شگفت زدم میکنه و به هر حال سستی کلام و به قول جوانا چیپ بودن بحث و حرفایی که زده میشه واقعا شگفت انگیزه. ببینید در واقع یه بحث عمده‌ای وجود داره که مربوط میشه به جهان بینی ما. ما یه گذشته ادبی داریم که فاخره و انسان هنرمند و انسان ادیب در گذشته خودش رو هیچ میدید. اصلا تو کاشیکاری ما، تو هنرهای ما حتی نگاه میکنید زیرش نوشته کوچکترین یا الحقیر یا حتی الاحقر که یعنی باز معنی کوچکترین میده نوشته، یعنی هنرمند خودش رو هیچ میدونه. ما بسیاری از آثار هنری رو داریم که حتی اسم هنرمندش رو نمیدونیم و با حدس و گمان مثلا میگن این منتسب به فلان هنرمنده. ولی در غرب در یه دوره اینجوری بوده، ولی از دوران رنسانس به این طرف که در واقع خودبنیادی و اومانیسم خیلی پررنگ میشه، فرد میشه محور و بقیه دنیا میشه به هر حال چیزی که چشمانداز این فرده. کم کم میرسیم به دوران معاصر که بحث‌های دیگه هم به این اضافه میشه و حالا در برنامه‌ای گذشته هم آقای دکتر عبداللهی فرمودن اصالت لذت‌گرایی با همین نگاه هم درامیخته میشه و این قضیه خیلی پررنگ بشه و ما به این نکته و نقطه میرسیم که همه چیز فرده و محور فرد میشه. یعنی به جای اینکه خودش رو در خدمت آفرینش ببینه و جزئی از آفرینش، خودش رو محور هستی میبینه و بقیه رو حتی در خدمت خودش میخواد. به صورت عمده شاید 4 دلیل بتونم بر بشوارم که دلیل این قضیه هست. یکیش همین جهان بینی دیروز و امروز ماست.
بله.
و دیگری فرهنگ غربی که به هر حال از دوران قاجار کم کم وارد شد و هی پررنگتر شد. دیگر در واقع تربیت نشدن کسانی است که ترانه می نویسن و آهنگسازی می کنن و همینطور نگاه مصرفی که در ترانه ها هست.
خیلی ازتون متشکرم جناب شهرزاد. یادم توی یکی از برنامه‌هایی که با هم گفتگو می‌کردیم به این اشاره داشتید که ما یک سیر تاریخی در ترانه سرایی داریم و نگاه به معشوق. یک جایی همونطور که آقای دکتر گودرزی اشاره کردن، ما نگاه آسمانی به معشوق داشتیم و قداستی براش در نظر می‌گرفتیم و این سیر به طبیعی بودن و انسان بودن و برابر بودن رسید. الان به نظر میرسه از اون حد گذشتیم.
بله متاسفانه. در واقع سوال اصلی اینه که چگونه همچنان که آقای دکتر گودرزی اشاره کردن از گذشته خاکساری عاشقانه رسیدیم به این فردگرایی بیادبانه. یعنی حالا ایشون اشاره میکنن به این که ریشه های مختلف تربیتی هم ممکنه داشته باشه. من از یک آهنگی که مجوزم گرفته منتشر شده برای گوش شنونده ها ممکنه آشنا باشه مثالی میزنم. میگه لعنتی صدام بزن، اثر عاشقانه. بعد چیزی که میگه چیه؟ معشوق رو لعنتی خطاب میکنه، لعنتی صدام بزن. بعد میگه تو حصار بغلت زندگی به کاممه، همه چیت مال منه، سندش به ناممه. درشکه خریدی مثلا، سند زدی یا ماشین خریدی، نگاه به معشوق در این سطح تخفیف پیدا میکنه. یعنی به نظر میرسه که اینا همش ریشه های معمولی شدن عشق، همش میتونه ریشه های فلسفی، تاریخی و اجتماعی داشته باشه و از هر جنبه هم آدم های متخصص باید بهش بپردازن. اما یکی از مسائل به نظرم اینه که ما از خلق هنری رسیدیم به اقتصاد توجه. خانم بهرام
خیلی استفاده کردم از صحبت‌های هر دو بزرگوار. بیایم به این بپردازیم که چرا ما به این مرحله رسیدیم که افراد این اشعار، این ترانه‌هایی که خیلی خودمحورانه هست شکل. ما در روانشناسی میگیم زمانی که افراد در بستر خانواده اون چیزی که مطلوبشون هست و اون چیزی که میخوان رو خانواده براشون به هر قیمتی تهیه میکنه و اونها عموماً هیچ گونه محدودیتی توی زندگیشون ندارن. مثلا شما اگر دقت بکنید توی یه خانواده ای ممکنه یک بچه هیچ محدودیتی نداشته باشه. ما بهش میخواد غذا میخواد بهش میدیم، لباس میخواد بهش میدیم، میره بیرون هر چیزی میخواد بهش میدیم، خونه مردم میره به وسایل خونه دست میزنه، هیچ محدودیتی براش قائل نیستیم و این یاد میگیره که پس من در دنیا محور هستم و همه کائنات باید در دور من قرار بگیرن و اونها اصلا باید در خدمت من باشن. یاد نمیگیره که باید در دنیا محدودیتی برای خودش داشته باشه. در روانشناسی یک چیزی خیلی مهمه که ما به فرزندانمون بیاموزیم که این دنیا محدودیت داره. یه محدودیت خیلی بارزش این هست: وقتی شما در خیابون میرید چراغ قرمز وجود داره. چراغ قرمز یعنی اولی محدودیت، یعنی اینجا شما باید بیستی چون حق تقدم با کسی دیگه است و باید صبر کنی که یک نفر دیگه عبور کنه و بعد از مدتی تو عبور کنی. وقتی ما به فرزندان خودمون این آموزش رو میدیم که تو هر چیزی بخوای ما برای تو فراهم میکنیم، استدلال بعضی از خانواده ها این هست که ما نمیخواهیم بچه هامون عقده‌ای بشن. به اعتقاد من با این استدلال اشتباهی که بعضی از خانواده ها دارن، اتفاقا دارن فرزندان خودشون رو عقده‌ای میکنن. اتفاقا دارن به اونها این رو میاموزن که تو هر چیزی میخوای باید برات مهیا بشه. به فرض مثال عرض میکنم، حالا در مورد ترانه دو بزرگوار کامل فرمودن، ما اگر ترافیک خودمون رو نگاه بکنیم، نگاه میکنیم بعضی اوقات بعضی از ماشینا شونه خاکی جاده حرکت میکنن انگار که فقط اینها هستن که کار دارن و افراد دیگه‌ای که در اتوبان قرار دارن و پشت ترافیک ایستادن اینها هیچ کاری ندارن. این نوع تفکر همون تفکریه که افرادی رو شاملش میشه که محدودیتی رو برای خودشون نمیپذیرن و فکر میکنن که باید محدودیت برای دیگران باشه و خودشون هیچ محدودیتی قائل نیستن برای خودشون.
متشکرم. و از اونجایی که از نگاه روانشناسی ترانه های هر عصر نمود و بروزی از نوع دیدگاه های آدم های اون، برخی از آدم های اون عصر و حالا برخی از هنرمندانشونه، داریم این رو در ترانه ها میبینیم و وارد شده. همراه ما باشید. این برنامه نغمه صحته که با عشق و احترام به شما تقدیم میشه.
من رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو اوج این صدا، من غرق تو هم از بس که دل دریاست، همراه منی پایان جهان اینجاست. من رویای شبم تماشای تو بود، موسیقی من نفسهای تو بود، تو چشماتو ببخش به شب گردی من، چشماتو ببخش دستمو بگیر، گاهی بی هوا میرسه به تو اوج این صدا.
متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون نغمه صحت. امروز داریم در مورد این صحبت میکنیم که چرا در ترانه های جدید برخی از ترانه های معاصر یک نوع خودمحوری از دیدگاه عاشق رو شاهد هستیم و اون حال خاصی که تعریف شده است برامون. عاشق همیشه در مقام نیازه و معشوق در مقام ناز، اما اینجا نمیبینیمشون. این بار از شما شروع بکنیم آقای شهرزاد گرامی.
خواهش میکنم. ببینید، این سیر تخفیف تاریخی معشوق منو به یاد جمله ای از نادر ابراهیمی میندازه. وقتی نگاه میکنیم که در آثار قدما معشوق ادبی وجود داشته، یک معشوق در جایگاه والا و گاهی قدسی، بعد کم کم میاد میرسه به جایی که تبدیل میشه به یک معشوق واقعی و قابل تماشا، مثلا آیدا در شعر شاملو، و کم کم از این عادی بودن هم پایین تر میره. من یاد اون جمله نادر ابراهیمی میافتم که گاهی به نام صمیمیت شما را به تو و تو را به هیچ بدل میکنن. یعنی کم کم اون جایگاه ممتاز و والای معشوق کشیده میشه به جایی که تحقیرش میکنی و سرزنشش میکنی. این که چگونه از اون خاکساری به اینجا رسیدیم، بازم برمیگردم به این که به نظر من تا اندازه زیادی درگیر اقتصاد توجه شدیم به جای خلق اثر هنری. مسئله پوله. یعنی هر چقدر بیشتر به شما توجه بکنن، هر چقدر موسیقی شما بیشتر شنیده بشه، شما پول بیشتری در میاری و میتونی تداوم بدی به این حیات که به اسم نوآوری در حقیقت هنجار شکنی اتفاق میافته.
خیلی متشکرم. چندین نکته در صحبتاتون بود.
اون هدایتگری که در واقع آقای شهرزاد اشاره کردن در موسیقی ما متاسفانه وجود نداشته و به هر حال مسئولان فرهنگیمون بله سعی کردن که موسیقی رو ندیده بگیرن، در حالی که ما که تو رادیو کار میکنیم میبینیم که یکی از شاید اولین موضوعی که مخاطب از ما میخواد موسیقیه. جالبه سرکار خانم بهرامی که اولین موضوعی که مخاطب از شنیدن رادیو میخواد موسیقیه و این خب یه نیاز خیلی مهمیه. حالا من میخواستم جناب شهرزاد در واقع این بحث رو اگه اسمش رو بذاریم سرزنش موسیقی به دو بخش بکنیم، چون به نظر من تو دو بخش وجود داشته. یه بخشش که در دهه شاید اواخر 70 و 80 اوج گرفت و فرو نشست. بله بله فرو نشست که مثل همون کارهایی که حالا چاوشی و یه بند خدای دیگه هم بود، هاکان بود،
بله،
و چند نفر دیگه که یه دفعه اومدن اینو به عنوان یه گفتمان پررنگ تو شعراشون مطرح کردن و خب چون به هر حال یه جور نوآوری بود خیلی شیوع پیدا کرد و اینا، ولی این افت پیدا کرد و سر و صداش خوابید. ولی ما امروز با یه بخش دیگری روبرو هستیم که حالا در ترانه‌های رپ نمیدونم و اسامی دیگه‌ای که وجود داره که اینا از هیچی رویگردان نیستن، یعنی انواع و اقسام فوش‌ها که اشاره کردن های شهرزاد، مثلا بعضیشون دیگه نماد شدن برای این قضیه و سعی میکنن در واقع نوجوانان رو هم جذب کنن. ما الان متاسفانه آیه دکتر عبداللهی چند تا خواننده رو میبینیم که اینا مخاطب هدفشون رو نوجوان انتخاب کردن.
بله.
و اومدن رو نوجوانان کار کردن، الان نوجوانان سنشون بالاتر رفته، جوان شدن و دارن الان برداشت های نامشروع رو از اینا میکنن. یعنی گاهی اینا حتی ایرانو ول میکنن برای اینکه در کنسرت‌های اونا شرکت کنن، میرن خارج و هر کاری حاضرن برای رسیدن به اون خواننده‌شون بکنن. و یعنی نشون میده که حتی برنامه‌ریزی یه فرد چجوری میتونه اثر مخرب داشته باشه و یه موجی رو دنبال خودش بکشه.
یعنی در واقع با استفاده از حتی لباس‌های بچه مدرسه‌ای ما رفته و نماهنگ ساخته. این اشاره آقای گودرزی درسته، برای اینکه الان تو دنیا ما حتی در بین برخی خواننده‌هایی که فارسی می‌خونن، جوونایی که می‌خونن و ممکنه طرفدارایی هم متأسفانه داشته باشن، دراگ میوزیک می‌بینیم، یعنی یک نوع موسیقی که در ترویج استفاده از مواد مختلف مخدر و روانگردانه، نحوه استفاده و در واقع لذت‌هایی که تشریح میشه تو این موزیک و موسیقی، به نظر من یکی از خطراتی است که در واقع نوجوانای ما رو تهدید میکنه. بازم برمیگردم، حالا این اشاره منو برگردون به اون تجربه نشاط سر صف بچه‌ها تو مدرسه که چند سال پیش دیدیم با موسیقی مبتذل بچه‌ها ورزش میکنن. یعنی اونها رسیدن، به نظر من این سرریز ماجراست، سرریز بی‌توجهی فرهنگی به یک نسله، یعنی به کودکان، به نوجوانان توجه فرهنگی نشده، خوراک فرهنگی داده نشده، آموزش موسیقی و اینها اصلا در مدارس به رسمیت، در نظام آموزشی ما به رسمیت شناخته نشده. خب طبیعتاً بچه‌ها سر صف برای اینکه نشاط پیدا بکنن ممکنه به اون نوع موسیقی گرایش پیدا بکنن. استثنا هم البته داشتیم، ولی واقعا ما چیکار کردیم برای اینکه بچه‌ها از موسیقی ایرانی با کلام سودمند مفید استفاده بکنن برای اینکه به نشاط برسن؟ این یه سوال.
گروهی یه زمانی سرکار خان بهرامی اومدن، گروه آریان.
بله.
که این گروه واقعا مضامین خوبی داشت توی شعراش، حتی خب بالا گذشته از بعضی از ضعف‌های کلامی، ولی به هر حال این گروه کار میکردن و به گونه موسیقی نوجوانان و
موسیقی
جوانان
امید بخش بود. براستی آقای دکتر
و موسیقی
اون زمان
بود.
خانم بهرامی، همین که از اشاره به اسمش میکنن کافیه.
بینه.
آقای گودرزی میگه گروه آریان. ما الان گروه های موسیقی که فعال شدن تو این سالا اسمش خودشونو گذاشتن بند.
بینه.
چرا باید یه واژه ساده فارسی رو ما تو این سالها عوض کنیم؟ برای خب گروه آریان میگفته گروه آریان، آریان بند ما نمیشنیدیم واقعا، ولی الان ماکان بند و فلان بند و بهمان بند. خب این خودش نشانه
اصلا همون مضامینی که داشت. به هر حال دختر پسرا همه این اشعار رو حفظ میکردن و بالاخره در اون مایش لااقل امید بخش بود، مثلا گل آفتابگردان، نمیدونم کارهای دیگه که حالا اگر تهیه کننده محترم داشته باشن پخش کنن نمونه شو، و اینا به هر حال لااقل آسیب نمیزد به سلامت روانی جامعه.
همینطور.
خب این گروه بعدن منحل شد به دلایلی، جای اون چی اومد؟ همین پدیده‌ای که
همینه جناب آقای
واقعا جز تخریب چیزی نداشت.
نکته همینه، در صحبت‌های هر دو بزرگ انقدر نکته بود، دلم می‌خواد با آقای دکتر عبداللهی در مورد صحبت کنیم. این بخشمون یکم طولانی شد، یه بخش رو می‌خوایم با هم بشنویم، برگردیم با آقای دکتر عبداللهی در این مورد گفتگو خواهیم کرد که چی میشه که ما به جای اینکه خوراک مناسب برای بچه‌هامون، برای نسل نومون فراهم بکنیم، از سال‌ها پیش، حالا آقای شهرزاد اشاره داشتن به اینکه کره جنوبی داره در حیطه موسیقی چه میکنه، حتی در حیطه سینما. من میخوام برگردم عقب، ما با سریال ها کره جنوبی رو شناختیم.
بله.
دقیقاً زمانی که ما سریال های فاخرمون در تلویزیون رو به افول رفت و سریال هایی از کره جنوبی دریافت کردیم، و این نشون میده یک فکر فرهنگی از گذشته تا امروز وجود داشته. در مورد این موضوع هم با جناب آقای دکتر عبداللهی گفتگو خواهیم کرد.
آیا شما طرفدار ترانه‌های پاپ هستید؟ سنتی، کلاسیک یا هر نوع موسیقی دیگر تفاوتی ندارد. مهم اینجاست که آیا از تأثیرات موسیقی بر مغز و افکار خود اطلاعاتی دارید؟ آیا تا به حال برایتان پیش آمده از حجم زیاد خودخواهی و خودمحوری موجود در یک ترانه به سطوح آمده باشید؟ احساس کنید عاشق در یک ترانه تنها به خود می اندیشد و فقط به خودش اهمیت می دهد.
تو بدی کردی ولی بخشیدم تو رو، دیگه عوض نمیشی، تو منم کردی دیوونه.
خودمحوری در لغت به معنای خودبینی، خودخواهی و خودپسندی است. افراد خودمحور خود را به عنوان مرکز جهان می‌بینند. حال اگر این خودمحوری به ترانه رسوخ کند، چه حسی به مخاطب دست می‌دهد؟
شدی دلیل عقب موندنم.
دیدی آخر دلمو بازیچه تو کردم.
تحقیقات ثابت کرده ترانه نقش غیر قابل انکاری در سلامت روان افراد بازی می کند و به بهبود اختلالات گوناگون کمک می کند. مهم این است که آن ترانه از کیفیت لازم برخوردار باشد. حال از شما می پرسیم، به نظر شما چه اتفاقی در برخی ترانه های عاشقانه رخ داده که عاشق تنها به خود فکر می کند و تنها خود را محور همه چیز و همه جا می داند؟
به نظر من نه تو حوزه موسیقی، تو هر زمینه وقتی آدم فکر کنه مشکل از بقیه و دیگرانه، چه تو ریاکشن، چه تو آهنگا و چه تو موسیقی، همه چی خودمحورانه میشه. همیشه انگشت آدم به سمت بقیه است. اگه همه چی رو دخیل بدونیم خودمون رو، به نظر من مطمئن مدلی نمیشه.
کلا در جامعه امروزی مدتیه که دیگه دادن به خودت خیلی اهمیت بده، خودت اولویتت باشه و اینو خیلی افراطی دارن انجامش میدن. حتی توی وادی عشق هم زیاد گفته میشه که باشه عاشق باش، ولی خب خودت خیلی مهمی. دقیقا نقطه مقابل قدیم.
من فکر میکنم که همه ابعاد زندگی داره به سمت خود محورتر بودن میره هر روز. حالا هنر هم از این قاعده مستثنا نیست دیگه، یعنی هر بخشی از هنر رو که نگاه کنی بیشتر هنرمندا دارن به این فکر میکنن که من چه میخوام، من دارم چه تجربه میکنم، من از چه چیزی اذیتم، من رو چه چیزی خوشحال میکنه، من چی هستم اصلا. و حالا موسیقی هم خب دیگه بخش مهمی از این قضیه رو دست گرفته.
برای این که بیشتر آدم ها به خودشون فقط دارن فکر میکنن و همه خودخواه شدن و فقط به حسی که اون موقع دارن فکر میکنن.
روانشناسان معتقدند اثر یک ترانه خوب و با کیفیت در بهبود روانی افراد بسیار بیشتر از دیگر ترانه هاست و شاید یک ترانه بی کیفیت و پر از اشعار خودخواهانه و لبریز از خودمحوری مطلق چه بسا نقش مخربی را ایفا کند. اما چگونه این اتفاق می افتد؟ دلایل و معضلات این خودمحوری در برخی از ترانه های معاصر را از دکتر ابراهیمی مقدم می شنویم.
از آن احتمال داره که شما هم با واژه‌ای تحت عنوان خودمحوری، خودشیفتگی یا حتی نارسیس یا مواردی از این دست برخورد کرده باشید و این سوال براتون پیش بیاد که اصلا یعنی چی؟ آدم های خودشیفته یک نگاه از بالا به پایین دارند، خودشون رو محور میبینند، دیگران رو واقعا مرکز نمیدونند، خودشون رو مرکز میدونند و ابر و باد و ماه و خورشید و فلک همه باید در کار باشند تا اونها تو زندگیشون حس خوب داشته باشند، لذت داشته باشند و حس کنند که دارن پیشرفت میکنند. خیلی براشون مهم نیست که دیگران رنج بکشن، زرد بکشن، حالشون بد باشه و بیشتر این مهمه که خودشون حس خوبی داشته باشند. انگار که فقط از دیگران میخوان مثل یک نردبان استفاده کنند و بالا برند و نمیتونن یاد بگیرن که یک تعامل دو طرفه و یک رابطه خوب بین اونها و دیگر افراد وجود داشته باشه. از خیلی از مواقع ما شاهد این هستیم که تو ارتباطشون با همسرشون، با دوستانشون، تو محیط کاریشون دچار مشکل میشند. اصلا همدلی کردن که بلد نیستند و کوچکترین موفقیت های خودشون خیلی بزرگ میبینند و موفقیت های بزرگ دیگران رو خیلی کوچیک. خیلی هم دنبال این هستن که مورد تعریف و تمجید قرار بگیرن، خیلی هم دنبال این هستن که دیگران از اونها به بزرگی یاد کنند، ولی اگر دیگران که رفتار عادی بهشون داشته باشند اصلا حالشون خوب نیست، حالشون به هم میخوره لذا سعی میکنن که اون آدم ها رو کنار بذارن، در حالی که خودشون هستن که مشکل دارن و زندگی مشکلی رو داشتن. لذا دوستان، اگر که چنین ویژگی